به دوم دوشنبه های رادیو فرهنگ رسیدیم. ممنون و سپاس از همراهیتون. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم همراه باشید با بخش بعدی و همکارانم.
ساعت 22، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ از این لحظه، من مهدی محمدیان به اتفاق سایر دوستان و همکارانم در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ کنار توجه و تأمل شما هستیم به خواست یزدان تا ساعت 6 صبح فردا. پخش برنامه‌ها رو در نوبت شبانگاهی این دم با برنامه موسیقایی نیستان آغاز می‌کنیم.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
درود بیکران و شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، درود بر شما ملت شریف ایران که شنونده نیستان هستید. نیستان برنامه تخصصی موسیقایی است که سالهای سال داره پخش میشه و هدف بلندی داره، اینکه بتونه مخاطبانش رو راضی نگه داره و حرفای تخصصی بزنه، البته با زبان ساده، که کارشناسان زیر آب، نخبگان هنری که دعوت میشوند، به گونه است که هر عزیزی در هر کجا که هست میشنود بتواند آگاهی و شناخت نسبی از موسیقی کشورش و حتی دیگر ملت‌ها پیدا بکنه و اگر میبینه علاقه و استعداد داره میره دنبالش، و اگر هم نداره به عنوان یک شنونده خوب، نه اینکه فقط رادیو فرهنگ و برنامه نیستان رو حمایت بکنه، اینکه در جامعه هم به عنوان یک فرد مؤثر و یک فرد مناسب و یک شنونده خوب جایگاه پیدا میکنه. موسیقی درست، صحیح و سالم و موسیقی خوب میتواند در کنار دیگر فنون و رفتارهای فرهنگی و اجتماعی به مردمان در جنسیت‌های زن و مرد فرق نمی‌کنه، در سن و سال‌های مختلف فرق نمی‌کنه، کافیست این موسیقی مناسب باشه و برگرفته از اشعار و ترانه‌های مناسب باشه تا اینکه در رشد همه جانبه فرهنگی هنری و ارتقای سطح شنیداری مؤثر واقع بشه. و ما خوشحالیم که در طول دو دهه توانستیم با نیستان برنامه‌های خوبی رو برای شما تهیه تولید و پخش بکنیم که مناسب حال فلات عزیز ایرانمون با توجه به قومیت‌ها، اقوام، نواحی، گویش‌ها، زبان‌ها، لهجه‌ها، رفتارها، آیین‌ها همه رو به صورت درهم تنیده داشته باشیم و بتوانیم هر روز بهتر از دیروز برای شما برنامه‌سازی خوبی داشته باشیم. خب خیلی خوبه که در ورودی برنامه یک تصنیف زیبا بشنویم، یک آهنگ ترانه بسیار شنیدنی با نام گلنار که بسیار شناخته شده است برای شما، به آهنگسازی مجید وفادار، یکی از آهنگسازان سرشناس ایرانی که به عنوان یکی از آهنگسازان جدی و توانمند در 100 سال گذشته مطرح بوده و هست، با ترانه از کریم فکور با صدای سالار عقیلی که بازخوانی زیبایی کردن، با هم میشنویم و برمیگردیم.
جایی که از قلبت ناله می کند عاشق وفادار. گلنار گلنار کجایی که بی تو شد دل نصیب قلب دیدن گوهر با. یا مده مرا وعده وفا راز خود نگه دار، یا به روی من خنده ها بزن قلب من به دست آر.
برنامه که سخن آوا رو میخواییم براتون پخش بکنیم با حضور جناب استاد شاهین فرحت، استاد دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا، که نسلها میشه گفت نه فقط این چهار دهه دانشجویان از ایشون تلمس کردن، یاد گرفتن بسیاری از موارد رو. تحصیلات تخصصی ایشون موسیقی مغرب زمین هست، با موسیقی کلاسیک بسیار بسیار آشنا هستن، تاریخ موسیقی رو دقیق میدانند، اما این دلیل نمیشه که به موسیقی ایرانی ارادت نورزند. در صحبتهاشون همیشه احترام و اعتنا کردن به موسیقی ایرانی، اما در این برنامک از نیستان ما درباره موسیقی ملل صحبت میکنیم که ایشون مدت هاست درباره یکی از ملت ها یعنی آمریکای جنوبی، موسیقی برزیل و دیگر کشورهای این منطقه برامون نمونه آوردن، صحبت کردن، که در این بخش هم ادامه صحبت‌هایشون رو با قطعه جدیدی خواهیم شنید. جناب فرحت خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام عرض میکنم و امیدوارم که موفق و پیروز باشید. درست گفتید، من به موسیقی ایرانم خیلی علاقه‌مندم. در بچگی هستم با موسیقی ایران شروع کردم دیگه. اولین اثری هم که در 3 سالگی یا 4 سالگی شنیدم منو تحت تاثیر قرار داد، تصنیف بیات اصفهانی بود به نام ای نوع بشر، ساخته علی اکبر خان شهنازی.
خب منزل پدری شما محل رفت و آمد بزرگان موسیقی بود اینطور که ما شنیدیم.
بله، و مهمترینش که شاید همه بشناسن برنامه گلهای رنگارنگ بود که در سالهای 30 که من بچه بودم، دقیقا بگم 1335، در تابستانی بود که مرحوم پیرنیا، داوود پیرنیا، که چون همشاگردی بودن و دوستای زمان بچگی، ایشون می آمدن و خوب یادمه که گفتن طرح برنامه رو ریختم که هم توش موسیقی ایرانی اصیل یعنی ردیف دستگاهی و تصانیف قدیمی باشه و هم ادبیات شعری رو در اون معرفی کنه، و واقعا خودشم مرد فریخته بود. من خوب یادمه که می آمدن و اولین برنامه گلها در سال 1335 از رادیو پخش شد. بله،
شما هم که راه ایشان رو ادامه دادید، هم به ادبیات خیلی عشق می‌ورزید.
خیلی.
در یکی دو برنامه قبل اشاره فرمودید که سعدی دارید می‌خوانید و ارادت خاصی به شعر ایرانی دارید، در عین اینکه با فرم‌های موسیقی مغرب زمین دارید موسیقی ایران رو توسعه میدید با سونات‌ها و
خواهش مخالف. شما خودتون خیلی کمک کردید.
خواهش میکنم. خب در این برنامه چه قطعه‌ای از چه کشوری میخواد برای ما معرفی کنید؟
من داشتم گوش میکردم، این همون از آلبوم لاتین ماجیک یا موسیقی سحرآمیز امریکای لاتین، یه چند تا قطعه جالب مونده که اگه اجازه بدین اونو به سمع شنوندگان عزیز برسونید. قطعه ایست که این نام خود کشور برزیل داره، یک نوع سامبای آرامیست به نام برزیل یا همون برزیل دیگه. اینو میخواییم به اتفاق گوش کنیم.
حتما گوش میکنیم و برمیگردیم بیشتر صحبت بکنیم راجع به این قطعه.
امیدوارم که لذت برده باشید از قطعه برزیل یا قطعه است به نام کشور برزیل که اصلا تم این یه حالت ملی داره برای برزیلی ها و از بچه تا پیرزن و پیرمرد اینا اکثرا زمزمه میکنن و کاملا براشون زیبا و مقدس. حالا اگه اجازه بدین ادامه بدیم یا اینکه نکته‌ای دارین جناب؟
دیگه فرصتی نداریم. یه صدایی بود افکتیوی از گلوشون بود، درسته؟
بله، نه دیگه فکر میکنه یه سازه.
بله.
در حالی که اینو اعضای ارکستر از حنجره ایجاد میکنند و این در عین اینکه خب یه رقص برزیلیه، در این حال همخوان و همصدا با گروه نوازندگان در قسمتی از این قطعه این صدا را از گرج یا از این درون حنجره ایجاد میکنند
که شنیدنی و جذاب و نو بود برای ما. ما
تو
نشنیده بودیم. سپاس که همچین موسیقی خوبی رو از فرهنگی برای ما میارید که ارتباطشون هم خیلی با کشور ما خوبه در این چند سال، و ایران و امریکای جنوبی تفاهم‌نامه هایی دارن چه فرهنگی و چه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی. فرصت نیست، اجازه میدید تا برنامه دیگر با شما خدافظی کنیم؟
خدا نگهدار.
نغمه، نوا، موسیقی در رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
نیستن
با هم میشنویم برنامه که نغمه سبا را که اختصاص داره به ردیف استاد ابوالحسن سبا که عهده‌دار این بخش هنرمند گرامی جناب آقای تینوش بهرامی هستن، نوازنده تار و ستار، که اینجا خوب مدرسی ما را متوجه آنچه که سبا در ذهن داشته و بارها ایشان گفتن که طبع نظر سبا بوده این ردیف و برای سنتور نوشته شده ولی برای دیگر سازها قابل ارائه هست و ایشان خوب تحلیل میکنند. به هر شکل ما از گذشته تا اکنون داریم بهره میبریم از صحبتها و نواخته های جناب آقای بهرامی که در اینجا به ایشون سلام و ادب و احترام دارم.
و همچنین بنده سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مهدوی و شنوندگان محترم برنامه نیستان. همطور که فرمودید این ردیف اثر طبع سباست و آنچه که از موسیقی ایرانی پسندیده و ارائه کرده. ما ردیف ماهور رو ادامه دادیم تا به قسمت عراق رسیدیم، تحریر عراق رو زدیم و بعد محیر، و میدونیم که محیر وصل میشه به گوشه به نام آشور یا آشوراوند که در واقع همون تحریر عراق رو در فاصله چهارم بالاترش اجرا میکنه، با تفاوتی در فواصل که از لحاظ تئوریک حالا من نمیخوام خیلی بهش بپردازم، ممکنه بحث رو به درازا بکشونه، اما از ضربنده یک اتصالی این وسط وجود داره با همون فرم محیر به آشوراوند که این قطع و ترقی اربعه به قول قدما یا ترقی به چهارم بالاتر به صورت ناگهانی نباشه، به صورت ملایم انجام بشه. توضیح میدم از محیر. Thank you. معمولا یهو میپرن اینجا، در حالی که اگر همین حالت ماهایی رو ادامه بدیم انگار که این قطعه در ادامه اون یکی قطعه است. احتمالا شنوندگان حس کردن که در اینجا درجه عوض شد. ببینید با میکرون اجرا میشه، حالا میره کار. مجدداً همون پرده میکرون مورد استفاده قرار میگه. یکی از تفاوت‌هایی که در ردیف سوا وجود داره این است که در اینجا دقیقاً مانند ایستی که روی شور انجام میشه قطعه رو نگه میداره به این حالت. اصفهانک زین کرشمه خب به قسمت راک میرسیم و در مورد راک باید یه مقداری هم صحبت بکنیم. راک رو به دلیل یکی دو اصطلاحی که درش وجود داره بعضی ها به موسیقی هند ارتباط میدن و راک رو نوع دگرگون شده راگا میشناسن، به دلیل اینکه ما گوشه هایی داریم به اسم راک هندی و راک کشمیر و به این شکل تعبیر شده که اینها راگای هندی و راگای کشمیر هستند، که خود این ترکیب راگای هندی و یا راگای کشمیر خیلی ترکیب صحیح و درستی نیست، چون به هر حال راگاها اسم دارن دیگه، مثل که ما بگیم دستگاه ایرانی مثلا فرض بفرمایید یا مثلا دستگاه خراسانی دیگه، همچین چیزی که نمیشه گفت که موسیقی ایرانی چیز داره اسم دستگاه، موسیقی هند هم چیز داره اسم راگا. حالا
راک عبدالله هم هست،
راک عبدالله هم هست بله، حالا اگر اینجا باشه اون یکی نقضش میشه، ضمن اینکه در خیلی از ردیف ها راک کشمیر نامش نیومده ولی راک هندی نامش اومده، که در اینجا ما هندی رو مثلا ما در شعر فارسی هم خب سبک هندی داریم و ما میدونیم که اصلا این سبک هنری هندی اتفاقا مربوط به اصفهان هستش، مثل این که مثلا وقتی ما در مورد عراق صحبت میکنیم منظورمون عراق کشور عراق امروزی نیست، منظورمون قسمت مرکز تا غرب ایران هستش. به هر حال این عراق عجم، عراق عرب، اینها با هم دیگه متفاوتن. اینجا هندی هم به نظر من این مسئله رو داره، ضمن این که ما اگر قرار باشه یک کلمه ای رو بیایم شکل دیگرگون شدهش رو نگاه بکنیم، در آثار موسیقی مثلا ابوالفرج اصفهانی در چهارگاهات یکی از عناصر و یکی از اجزای چهارگاهات رو رکب عنوان میکنه. خب رکب اگر قرار باشه که فواصل چهارگاه هم درش باشه و نزدیکتر هستش تبدیلش به راک، میشه قابل باورتر باشه که ما رک به معنی در واقع اون سلسله سواران هستش یا اون کاروانه که سوارها دارن حرکت میکنن و ما میبینیم همچی تصویری در موسیقی ایرانی داریم، کاروانی، نمیدونم زنگ شتر، چه و این هم یک تصویر نزدیکتری هست. به هر حال بنده نمیخوام اینجا اثبات کنم که رکب تبدیل شده به راک یک فرضیه است، همونجور که تبدیل راک و یا راگا به راک یک فرضیه میتونه باشه و اثبات نشده.
بله.
اگر فرصت هست من راک رو معرفی بکنم.
بله.
یکی دوتا گوشه رو و ادامه بدیم. به هر حال در اینجا ما اون فاصله مستزاد رو پیدا میکنیم که در چهارگاه هم داریم و انتصابش به اون چهارگاهات ابوالفرج اصفهانی به نظر من یه مقداری هم منطقی به نظر میاد.
درود و سپاس جناب بهرامی، استفاده کردیم دیگه، فرصتی نیست، باید تا برنامه بعد با شما خداحافظی کنیم.
خیلی متشکرم. من فقط خواستم راک رو معرفی بکنم، انشالله در برنامه آینده به تفصیل در مورد راک صحبت میکنیم و توضیح خواهیم داد. خدا نگهدار شما.
رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان
درود بر شما شنوندگان جان، میخواییم بخشی رو براتون پخش بکنیم که عنوانش از موسیقی و علوم اعصاب با حضور گرانقدر سرکار خانم دکتر مریم اخوان توکلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران و مربی موسیقی کودک. در برنامه قبل صحبت‌های گرانبهایی رو ازشون شنیدیم و دانش این موضوع خب به راحتی اینطور نیست که بخوایم کسب بکنیم، اما چون ایشون سلیس و روان صحبت میکنن ما احساس میکنیم که داریم خوب میفهمیم و این احساس کاملا درسته و میتونیم این فهم رو در زندگیمون پیاده بکنیم، به خصوص برای تربیت کودکان خودمون و همینطور اگر مربی و معلم هستیم برای فرزندان مردم عزیزمون، عزیزان سرزمین ایران و نیستان. هدفی جز این اصلا نداریم، میخواییم فرهنگ شنیداری رو بالا ببریم و دیگر علومی که همراستای موسیقی هستن پل ارتباطی بزنیم بین رشته و بین رشته به موضوع نگاه بکنیم و امیدواریم که تا اکنون موفق بوده باشیم. سرکار خانم دکتر اخوان توکلی، درود بر شما، سلام و ادب و احترام.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه نیستان. خب من اگه بخوام باز یک گریزی خدمت دوستان بزنم به برنامه های گذشته، ما تو برنامه قبل گفتیم که وقتی یک موسیقی قدیمی میشنویم گاهی اوقات انگار به زمان سفر میکنیم. این دقیقا مثل اینه که شده مثلا حالا تو ایام تاسو عاشورا مثلا از یه جا از کنار یه هیئتی رد میشین یا بوی اسفند به مشامتون میرسه یا مثلا یک شربت نظری رو میخورین، یهو اون طعم شربت نظری یا اون بوی اسفند باعث میشه که شما یک سفری در زمان کنین و به گذشته سفر میکنین و یاد خاطرات کودکیتون میافتین. این دقیقاً کجای مغز رو درگیر میکنه؟ در مورد موسیقی هم همینه. ما گفتیم که گاهی یک موسیقی قدیمی گوش میدیم یا مثلا یه جایی توی رادیو توی ماشین یا یک ملودی به ذهنمون میرسه، انگار که ما زمان در اون لحظه متوقف میشه و ما به گذشته میریم. این علتش چیه؟ این دقیقاً همون تأثیر بسیار عمیق موسیقی در تک تک مدارها و نورون‌ها و سلول‌های مغزی ماست.
یعنی چقدر با سرعت ما رو پرتاب می‌کنه؟
دقیقاً در کسری از ثانیه. دقیقاً در کسری از ثانیه انگار که ما به خاطرات بچگیمون میریم. این علتش اینه که در حقیقت رسپتورها یا گیرنده‌های ما که حالا گوش سلول‌های شنوایی ما هست، امواج رو می‌گیره، وارد مغز می‌کنه، وارد اون قسمت در حقیقت آنالیز و تفسیر گفتار میکنه و بعد از اون مثلا به قسمت‌های مختلف مغز میره. سابق بر این فکر میکردن که بلا فاصله این وارد اون قسمت آنالیز در مغز که در لوپ تمپورال یا گیجگاهی هست میشه و خب ما میشنویم، اما موسیقی این کارو نمیکنه. علم اعصاب نشون داده که در خود در حقیقت لوپ تمپورال یا لوپ گیجگاهی ما یک ورودی هایی و یک گیرنده هایی داریم که ارتباط مستقیم با جاهایی در مغز واسط ما یا داینسفال ما داره، یا در حقیقت ما بهش میگیم بازال گانگلیا ها یا هسته های قاعده ای. این هسته های قاعده ای چند تا هستن که یکیش فکر میکنم خیلی معروفه برای ما، مثلا هسته آمیگدال یا بادامک مغزی رو زیاد شنیدیم. یکی از این خروجی ها میره به سمت آمیگدالا. اسمش آمیگدال، حالا ترجمهش میشه بادامک. این آمیگدال ها یا این بادامک ارتباط مستقیم با هیپوکمپ ما داره. هیپوکمپ کجاست؟ در حافظه نقش داره. یک چرخه یا یک مدار نورونی اینجا تشکیل میشه بین آمیگدالا، بین هیپوکمپ، بین لوب تمپورال و بین اون هسته های قاعده ای ما که حالا خیلی اسمای تخصصی داره و من ترجیح میدم اینجا نگم، که بهش میگن ایموشنال برین یا مغز احساسی. یعنی یک هو دقیقاً همون فرمایش شما، در کسری از ثانیه ما پرتاب میشیم به 20 سال قبل و این خاطرات اون لحظه و همه اینا برای ما مرور میشه. خیلی زیاد این حس با حس بویایی و چشایی مرتبطه، چرا که باستانی ترین حواس انسان یا در واقع یه جور دیگه بگم اولین حسی که ما در دوره بدو تولد تجربه میکنیم حس بویایی و حس شنوایی و حس چشایی ماست. یعنی نوزاد انسان بعد و تولد درسته که توانمند نیست، نمیتونه خوب فکر کنه، نمیتونه خوب را بره، تونه عضلانی نداره، اما حواس اولیه بویاییش به شدت قویه، بوی مادر رو حس میکنه. حواس چشاییش بسیار قویه، طعم شیر مادر رو حس میکنه و از همه مهمتر شنوایی که ما بارها در برنامه های گذشته گفتیم